بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 56، صفحه 6. و قال این قیل لعل الماهیت المرکبه و این کانت ممکنه للافتقار الى اجزائها لکنها واجبه طول وجود للاستغناء عن سبب خارجی. بحثمون در بساطت واجب و عدم ترکیب او بود. این مدعا رو اثبات کردیم. فخر رازی بیان میکنه که ما ادعامون عامه ولی دلیلمون خاصه، بنابراین باید قسمت‌های باقی مونده ادعامون رو از طریق دیگری اثبات کنیم. توضیح بحث اینه که اگر واجد مرکب باشد سه حالت دارد: یا مرکب است من الاجزایل ممکنه، یا مرکب است من الاجزایل واجبه، یا مرکب است من الاجزایل مختلفه که بعضی ممکنن بعضی واجب. در هر سه جا ما ادعا داریم که ترکیب باطله، هم ترکیب از اجزای ممکنه رو، هم ترکیب از اجزای واجبه رو، هم ترکیب از اجزای مختلفه رو ما باطل میدونیم. پس باید دلیلی که اقامه میکنیم نفی هر سه نوع ترکیب رو در بر داشته باشه. ما درباره واجبی که بخواهد مرکب باشد از اجزای ممکنه اینطور میگیم که لازم میآید محتاج به بیرون باشد، این محتاج به علت خارجی، و احتیاج واجب به علت بیرونی محال است، پس ترکیب او از اجزای ممکنه محاله. در صورتی هم که اجزای مختلفه باشه باز همین حرف رو میزنیم، بالاخره ولی یه جزء ممکن باشه، به خاطر همون جزء ممکنش محتاج به عامل بیرونی میشه، وقت لازم میاد که واجب محتاج به غیر بشه. اما در صورتی که واجب از اجزاء واجبه ترکیب شده باشه دیگه نمیتونیم بگیم به بیرون محتاجه. درسته این به خود واجب محتاجه، یعنی واجب به اجزای خودش محتاجه. درسته که واجب در این صورت به اجزای خودش محتاجه، ولی اینطور نیست که به بیرون محتاج باشه. وقتی واجب مرکب است از اجزای واجبه، چون هر مرکبی به اجزا محتاج است، او هم به اجزا محتاجه، ولی به بیرون خودش محتاج نیست، چون که اجزایش ممکن نیستن، خودش هم ممکن نیست. هر ممکنی احتیاج به علت بیرونی داره، ولی اون که ممکن نیست، نه خودش ممکنه نه اجزایش ممکنه، پس بنابراین احتیاج به بیرون نداره. به لحاظ بیرونی باید گفت واجبه، برخلاف اون دو قسم دیگه که خداوند محتاج به بیرون از خودش میشه. پس اینطور شد که در دو تا فرض واجب محتاج به بیرون میشه و این محاله. در یک فرض واجب محتاج به بیرون نمیشه، محتاج به اجزای خودش میشه و اینو شاید کسی بگه محال نیست. دلیل ما که ثابت میکرد استحاله رو، اون دو تا فرض قبلی رو باطل میکرد که واجب تالا میخواد محتاج به غیر باشه، اونو باطل میکرد. ولی این فرضی که واجب تالا محتاج به اجزای خودش باشه و محتاج به بیرون نباشه، دلیل ما باطلش نمیکنه. اینجا ما باید یه چیزی رو اضافه کنیم تا این فرضم باطل بشه، و اون که اضافه میکنیم اینه که اگر اجزاء واجب واجب باشن و مرکب هم واجب باشه، لازم میاد تعدد واجب. هم اجزاء که مثلا فرض کنید حداقل دو تا هستن واجبن، همون مرکب واجب، پس این میشه سه تا واجب، در حالی که برهان توحید ثابت کرد که ما بیش از یک واجب نداریم. توجه میکنید برای تکمیل شدن این دلیلی که بر نفی ترکیب یا به عبارت دیگر بر وساطت اقامه شده بود، برای تکمیل کردن این دلیل احتیاج داریم به دلیل توحید. زیرا که ما سه تا فرض در بحثمون داریم و دلیلی که بر نفی ترکیب یا وساطت اقامه کردیم فقط در دو فرض کاربرد داشت. پس در فرض سوم باید از برهان توحید استفاده کنیم و به این ترتیب ثابت کنیم که واجب مطلقا مرکب بسیط است و مطلقا مرکب نیست. مطلقا یعنی چه از اجزای ممکنه، چه از اجزای واجبه و چه از اجزای مختلفه. پس دلیلی که ابن سینا آورد احتیاج دارد به دلیل توحید، برای تکمیلش احتیاج دارد به دلیل توحید، و به همین جهت هم است که ابن سینا این دلیل وساطت رو بعد از دلیل توحید آورد، تا ما با دلیل توحید آشنا شده باشیم که بتوانیم در این دلیل وساطت از این دلیلی که باش آشنا شدیم استفاده کنیم. این تمام حرف فخره که توجه میکنید دلیل این ابن سینا رو در اینجا کامل نمیدونه، در دو بخش کامل میدونه، در یه بخش ناقص میدونه، و میگه در اون بخش باید برهان توحید زمینه کنیم تا دلیل کامل بشه. و بعدم نتیجه میگه که به این جهت ابن سینا این دلیل رو بعد از اون دلیل آورد. خواجه در جواب میفرماد که دلیل ابن سینا اصلا توقع بر برهان توحید نداره در هر سه فرضش. در فرض یک و دو که خودتون هم قبول دارید که دلیل توقع بر برهان توحید نداره، اما در فرض دیگری که شما مدعی توقف شدید، ما در اونجا میگیم که آیا جزء واجب غیر واجب هست یا نیست؟ غیر واجبه، هر جزء غیر کله. پس لازم میاد که واجب تالا اگر به اجزاش محتاج است، لازم میاد که به غیر محتاج باشد، حتی اگر اجزاش واجب باشد بالاخره لازم میاد به غیر محتاج باشد، و احتیاج واجب به غیر باطله. و ابن سینا در این فصلی که داریم میخونیم که بساطت رو ثابت میکنه و ترکیب رو نفی میکنه، تمام غرضش اینه که ثابت کند که مرکب ممکن است. همین، نمیخواد بگه باید واجب هم واحد باشد. همین که مرکب ممکن است، این کلش دلیل اوست. نه مرکب ممکن است به علاوه واجب واحد است، دلیل این نیست. دلیل فقط این است که هر جا ترکیب باشد امکان هست. حالا چه ترکیب از اجزای واجبه، چه ترکیب از اجزای ممکنه، و چه ترکیب از مختلفات. هر جا ترکیب هست احتیاج هست، هر جا احتیاج هست امکان هست، و هر جا امکان هست دی وجود نیست. دلیل اینه، اصلا کاری به برهان توحید نداره. برهان توحید شما خیال کردید که در اینجا جاری میشه. این کل حرفه خواجه است به حرف فقه. پس فقه در اینجا خواسته عبارت ابن سینا رو توضیح بده، غرضش اشکال کردن نبوده، ولی توضیحش توضیح ناتمامی که خواجه قبول نمی کنه. صفحه 56 سطر 6 و قال انقیل، فقه گفته انقیل، این انقیل قلنا، یا در عبارتشون انقیل عجبنا، این انقیل عجبنا کلش کلام فقهه که خودش اشکال میکنه، خودش هم جواب میده. و قال فخ ان قیل لعل الماهیت المرکبه و ان کانت ممکنتن، ولو ماهیت از این حیث ممکن است که افتقار به اجزاش دارد. هر ماهیتی از جهت افتقار به اجزاش ممکن میشود. افتقار که آمد امکان میاد. حالا این ماهیت مرکب احتیاج به اجزایش داره، پس باید ممکن باشه. ولو از جهت احتیاج به اجزایش ممکن است، لکنها واجبت الوجود، لکن این ماهیت مرکبه واجبت الوجود است از این جهت که از سبب خارجی به نیازه. کجاست که این مرکب از سبب خارجی به نیاز باشه؟ و ذالک، به نیازی مرکب از سبب خارجی به این است که اجزای این مرکب، اجزای این ماهیت مرکبه واجب باشند. اگر اجزای ماهیت مرکبه واجب بودند، دیگه این مرکب احتیاج به بیرون نداره، احتیاج به سبب خارجی نداره. ولو به لحاظ مرکب بودنش و احتیاج داشتنش به اجزایش ممکن است، ولی احتیاج به بیرون ندارد، چون احتیاج به بیرون ندارد از این جهت واجبه. احتیاج به سبب خارجی ندارد از این جهت واجبه. احتیاج به اجزای داخلی دارد از این جهت ممکنه. پس ولو امکان دارد ولی از این جهت واجبه، و چون واجبه دیگه نمیتونید اشکال کنید، مگر این که از طریق این که بگید واجب متعدد میشود. اگر اجزا همه واجب باشن لازمه که واجب متعدد بشه. عجب نه، اگر کسی این چنین اشکالی کند ما به او جواب میدیم به این که الواجب یعنی اون موجودی که واجب است، من اجزاء ذلک المرکب، اون که از در بین این اجزا واجب است، یا بین نگیرید اجزایی که از اجزای جزئی که از اجزای مرکب واجب است ممتنع است که بوده باشد الا واحدا، یعنی بیش از یک جز نمیتواند واجب باشد، جزهای دیگه باید ممکن باشند، خود مرکب باید ممکن باشه، فقط یک جزه که واجبه. لما مره این برهان توحید. ول باقی یکون و معلول الله، بقیه اجزا هم معلول هم یه جز هند، معلول الله یعنی معلول هم یه جز. و ذلک الجز، این یه جز به تنهایی هم که مراکب نیست، پس مطلوب ثابته. پس توجه میکنید که در بیان جواب این انقیل ما از برهان توحید استفاده کردیم، گفتیم که در بین اجزای این واجب فقط یکیشون میتونه واجب باشه، مرکب واجب نیست، بقیه اجزا واجب نیستن، و اون یکی بسیطه. پس بازم به ساتات واجب ثابت شد، منطبع استمداد از برهان توحید. قال بعد فخر رازی بعد از اینکه این اشکال جواب ذکر کرده گفته فزه هرم این زاله، که از این بیان ما ظاهر شد که حاضر مسئله، یعنی مسئله بساطات واجب مبنی است بر مسئله توحید، ولی ذالک یعنی به خاطر همین مبنی بودن است که اخرها یعنی مصنف این مسئله بساطات رو مؤخر کرد، انها یعنی از مسئله توحید، مسئله بساطات از مسئله توحید مؤخر کرد تا اینکه دلیل بساطات به توسط دلیل توحید کامل بشه. خاطر می فهمد اقولو المطلوب هناکه، هناکه یعنی در باب بساطت، و در باب نفی ترکیب همه نسخه ها هناکه داره، هنا نداری، اونه که نسخه شما فرق داره، هناکه هست اب نداره، حالا هناکه هم خوبه، هنا بود یعنی مطلوب در همین فصلی که بریم، هناکه هم همینه، منطقه به خاطر عظمت بحث اشاره به دور آورده. المطلوب هناکه یعنی در باب بساطت و در باب نفی ترکیب، مطلوب این است که مرکب ممکن است فی ذاته، میخواد همینه ثابت کنه ابن سینا، که هر چیزی که مرکب است فی ذاته ممکن است، یعنی ممکنه به ذاته، یعنی میتونه یه واجب به ذات باشه، یه کار نداره به این که اجزای این مرکب ممکنند یا واجبند یا مختلفند، براش این مهمه که خود این مرکب به ما این که مرکب است محتاجه، و وقتی محتاج شد میشه ممکن. یعنی همونی که شما اول انقیل بهش اعتراف کردید که گفتید و این کانت ممکنتن لفتقار الاجزه ها، شما به این مطلب اعتراف داشتید، ابن سینا نظرش فقط به همین قسمته، کاری نداریم این که حالا ممکن است به خاطر احتیاج به سبب بیرونی یا ممکن است به خاطر احتیاج به سبب درونی، فرق نمی کنه، احتیاج که باشد امکان میاد، ابن نشینا میخواد بگه امکان مشکل رو درست میکنه، حالا چه امکانی که از ناحیه سبب بیرونی تامین بشه چه امکانی که از ناحیه سبب درونی تامین بشه فرق نمیکنه، در هر دو صورت امکان هست و اشکال وارده. مصنف میخواد از همین طریق ترکیب نفی کنه، و هو لیس متعلقین به مسئله توحید، مربوط به مسئله توحید نیست، مربوط نیست تا چه برسه به این که متوقف باشد. بنابراین قول به این که انهو یعنی این مطلوبی که در این مسئله داریم مبنیون علیه یعنی مبنی بر توحید است، چنانچه فخر حکم شد، این لا یخلو من تأسف ما، یه نوع بیراه روی است و زالش ظاهر. بله؟ خدا به علم خودش احتیاج نداره؟ نه، علم خودش این خودشه. مگر می شود گفت چیزی به خودش احتیاج داره؟ شما علم خدا رو جز خدا گرفتی؟ اگه اجزا رو اینطوری بخوان حساب کنیم که اجزا نمیشه که. علم خدا این ذاتشه، قدرت خدا این ذاتشه، هیچ چیزی جز نگرفته. تازه کسانی که خواستن جدایی از ذات کنن صفت گرفتن نه جز. ولی ما صفت بودن هم قبول نداریم. ما معتقدیم که علم خدا این ذاتشه. شما خب میشه گفت ذات به خودش محتاجه؟ اینا جز نیستن، صفاتن. وقتی شما میفرمایید خدا مثلا به صفاتش، حالا تعبیر عوض کنید بگید خدا به صفاتش محتاج باشد. اولا از کردیم که این ذاتشن، چون این ذاتشن نمیشود گفت به اینا احتیاج داره. چون اگه به اینا احتیاج داشته باشه مثل اینکه خودش به ذاتش احتیاج داشته باشه. ثانیا این چنین نیست که خدا به علمش محتاج باشد تا از طریق علم کامل شود، بلکه چون کامل است علم دارد. البته این جواب باز به همون جواب اول برمی‌گرده. چون کامل است علم دارد، یعنی چون عین ذات کمال عین ذاتشه، این علم عین ذاتشه، ما استنباط میکنیم علم داشتن اون را. همون جواب اول روشن‌تره، جواب دوم به همون جواب اول برمی‌گرده. پس علم عین ذاته. به وقتی عین ذات بود که اصلا نمیشه گفت خدا محتاج به علم، ذاتشه دیگه. اشارتون در این اشاره میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی وجود صرفه، ماهیت نداره. به عبارت دوم وجودش عین ماهیتش است. یا ماهیتش عین وجودش. این همون چیزی در فلسفه گفتن ماهیته و عینیته، یعنی ماهیتش همون وجودشه، چیزی دیگه نیست. وقت ماهیت در اینجا به معنای عام اطلاق شده، نه به معنای خاص که عبارت از کلیه طبیعی است. ماهیت به معنای عام یعنی ما به شی هو و هو، اون چی که شی به اون چیز همین نیست که هست. اگر به وجود این شیء است ماهیتش می شود وجود، اگر به انسانیت این شیء است ماهیتش می شود انسان. انسان به انسانیتش انسان است، پس انسانیت می شود ماهیت او. خدا به وجودش خداست، پس وجود می شود ماهیت او. که این ماهیت به معنی عام شامل وجودم می شود. اما ماهیتی داریم به معنی خاص که اسمش کلیه طبیعیه، اون دیگه شامل وجود نمیشه، اون قبول میکنه وجود رو، نه خودش وجود باشه. خداوند ماهیت به معنی خاص نداره، الان هم میخوام همینو بگم. ولی ماهیت به معنی عام که همون وجود که شامل وجود هم میشود دارد. پس خدا وجود است و ماهیت نداره. در این فصل میخوام این مطلب رو اثبات کنم. ماهیتی رو فرض کنی که وجود عین ذاتشه، در چنین حالتی گفته می شود که وجود مقدم اوست یا ذات اوست. اگر وجود جز ذات او بود بازم گفته می شود وجود مقبل ماست. چه وجود این ذاتش باشه چه جز ذاتش باشه، در هر صورت وجود مقبل ماست. ماهیتی فرض کنید که وجود نه این ذاتش نه جز ذاتش، قهرن این موجود میشه آرز برو. و وقتی آرز شد معلول میشه، چون هر آرزی میشه معلل. خب پس اگر ماهیتی پیدا کردیم که وجود این ذاتش نبود، جز ذاتش نبود، حتما معلول خواهد بود. این مقدمه ایست که باید بهش توجه کنیم تا وارد بحث بشیم. خداوند اگر ماهیت داشته باشه، یکی از سه حالت رو داره، یا وجود عارض بر این ماهیت، که در این صورت خدا میشه معلول، یا وجود جزء ماهیت، که در این صورت خدا میشه مرکب، و این هر دو باطله، یا وجود عین ماهیت، غیر از این ستام نیست دیگه، یا عارضه یا جزئه یا عینه. اگه عارض باشه محضور داره، واجب معلول میشه، چون هر عرضی معلله. اگر جز باشه باز باطله، چون واجب مرکب میشه و ترکیب واجب باطله. پس لاجرم باید عین باشد، باید عین باشد، یعنی وجود باید عین ماهیت خدا باشه، یعنی خدا ماهیت نداشته باشه، فقط وجود خالی باشه. خب این مطلب تمامه، کل فصل میخواد اینو بگه، منتها به صورت کلی مطرح میکنه. میگه ماهیتی که وجود داخل در ذاتش نباشد، وجود عارض بر او خواهد بود و اگر عارض شد معلول می شود. پس لازم اگر واجب تالا وجودش این ماهیتش نباشد معلول می شود. یه احتمال دیگه هست که ماهیت نه این وجود باشد، نه مرکب از وجود باشد و نه معروض وجود، بلکه مصدر وجود باشد که وجود رو صادر کند و خودشون وجود رو بپذیرد. اینو میفرمان در یکی از دو فصلی که مقدمه برهان توحید بود ابطال کردیم، گفتیم ماهیت نمیتواند مصدر وجود خودش باشه، ماهیت میتونه مصدر سایر اوصافش باشه ولی نمیتونه مصدر وجودش باشه. اینو قبلا باطل کرد. پس راههایی که ما در اینجا داریم اینه که ماهیت عین وجود باشد یک، ماهیت مرکب از وجود باشد دو، ماهیت مصدر وجود باشد سه، ماهیت معروض وجود باشد چهار. این چهار تا راه در اینجا هست. ماهیت معروض باشد میشه معلول، این در مورد خدا درست نیست. ماهیت مصدر باشد هیچ درست نیست. ماهیت مرکب باشد از وجود در مورد وجود تعالی درست نیست، ترکیب راه نداره. ماهیت عین وجود باشد این تام، این باقی مونده است که باید باشه، باید درست باشه. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه. دقت کنید بعد از اینکه مطلب توضیح دادم، کلام ابن سینا رو توضیح بدم، روش ورودش رو عرض کنم. میگه هر چیزی که وجود داخل در ذاتش نیست، وجود مقدم او نخواهد بود، وجود مقبله نخواهد بود. و وجود رو در جای خودش گفتیم که هیچ جا مصدر وجود، ماهیتا در جای خودش گفتیم که هیچ جا مصدر وجود نیست. پس لازم میاد که در چنین ماهیتی که نه وجود داخلشه، در چنین ماهیتی که وجود داخلش نیست، لازم میاد در چنین ماهیتی که وجود داخلش نیست، لازم میاد که عین نباشد، مصدر هم نباشد، بلکه معروض وجود باشد. و اگر معروض وجود شد میشه معلول. توجه میکنید اینطور میگه، اگر ماهیت عین وجود نباشد مقدم وجود نخواهد بود، یا وجود مقدم اون نیست، وجود مقدم اون نیست، و ماهیت مصدر وجودم نخواهد بود، فهران معروض وجود خواهد شد، و معروض وجود یعنی معلول، و پس موجودی که ماهیتش عین وجودش نباشد می شود معلول، و واجب تعالی معلول نیست پس ماهیتش عین وجودش هست با قبل مطلوب. نحوه ورود ابن سینا در بحث عبارت توجه کنید: کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته، هر چیزی که یعنی هر ذاتی که هر ماهیتی که وجود در مفهوم ذاتش دخیل نباشد، یعنی عین وجود نباشد. علامت تبرنا قبلو، علامت تبرنا قبلو رو بعدا معنا میکنم. هر ماهیت چنینی فل وجود غیر مقوم له فی ماهیته، این چنین ماهیتی رو باید حکم کنیم که وجود مقوم اون نیست. عبارت اینطور معنا کنیم بهتره: کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته، هر موجودی که وجود در مفهوم ذاتش و ماهیتش داخل نباشد. ما رو کنایه از موجود بگیریم نه کنایه از ماهیت، اینطور بگیم هر موجودی که وجود در مفهوم ذاتش یعنی در ماهیتش دخالت ندارد، علامت تبرنا قبلو بعدا توضیح میدم انشاءالله، فل وجود غیر مقوم له فی ماهیته، وجود مقوم چنین موجودی نیست در ماهیتش، مقوم در ماهیتش نیست یعنی سازنده ماهیتش نیست. این یه مطلب. مطلب بعدی: ولا یجوز که این وجود لازمن لذاته، لازم ماهیتش باشه، یعنی معلول ماهیت و صادر از ماهیت، به طوری که ماهیت بشه علت و مصدر این وجود، و جایز نیست که این وجود لازم باشد لذات این شی. ضمیر ذاتی برمیگرده به ما، همونطور که ضمیر لهو و فی ماهیتی هم برمیگشت به مای ما لا یدخل. ما را عبارت گرفتیم از شی، یا عبارت گرفتیم از موجود. ولا یجوز ان یکون اون وجود لازمن لذاته، یعنی لازمن لذات همین موجود و لازمن لماهیت این موجود، الا ما بان، چنانچه در فصلی که مقدمه توحید قرارش دادیم روشن شد که گفتیم ماهیت نمیتواند مصدر وجود شود و وجود از ماهیت صادر نمیشود، که اینو قبلا بحث کردیم و اثبات کردیم. خب چنین موجودی که وجود داخل ذاتش نیست، وجود صادر از ذاتش هم نیست، سبقی ان یکون غیره، ان غیره، باقی مون که وجود از غیر این شی باشد، ان غیرهی ضمیرش برمیگرده به همون ما، مای مالایت خود لازم میآید، باقی مون که از بین اقسام باقی مون که این وجود از غیر اون شی باشد و اون شی بشود معلول این غیر. لازمش اینه دیگه، اگر وجود این ذات این شیء نبود، صادر از ذات این شیء هم نبود، قهرن عارض بر این ذات می شود، وقتی عارض شد معلول میشه، ذات هم معلول میشه، اون وجود هم معلول میشه، ذات موجوده میشه معلول چون وجودش معلوله، و واجب تعالی معلول نیست پس باید وجود یدخل فی مفهوم ذاته باشد. این قیاسی که ابن سینا آورده بسیار قیاس اختراع نیست. هر چیزی که وجود در ذاتش داخل نیست، وجود مقوم اون نیست. بس یا باید مصدر باشد، یا باید صادر از ذات باشد، یا باید عارض بر ذات. صادر بر ذات هم قبلا گفتیم نیست، پس حتما باید زائد بر ذات باشد. و واجب بله. و اگر صادره و اگر عارضه بر ذات خواهد می شود معلول، پس هر موجودی که وجود داخل در ذاتش نباشد می شود معلول. بعد میگیم لکن واجب تعالی معلول نیست، نتیجه میگیم پس باید وجود داخل ذاتش باشد. میبینید قیاس به صورت قیاس اخترامی رفتیم جلو. از اول میتونیم قیاس استثنایی بگیم، اگر در واجب تعالی وجود عین ذات نباشد و ماهیتش همون وجودش نباشد، یا به تعبیر دیگه او وجود خالص نباشد، لازم میاد که انغیره باشد، معلول باشد. لاشن تالی که معلول بودن خداست قاتل است. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که وجود عین ذات خدا نباشد و خدا وجود صرف نباشد قاتل است، یعنی خدای وجود عین ذاتشه و وجود صرف. عبارت رو دقت کنید، من عبارت رو خوندم، معنا کردم، توضیح هم دادم. خود عبارت توجه کنید از نظر لفظی مشکل داره. کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته، به کلمه یدخل توجه کنید. فل وجود غیر مقوم له فی ماهیته، به کلمه مقوم توجه کنید. ما میگیم که ناطق داخل در ذات انسانه، ناطق داخل در ذات انسانه، اصلا در هر جز این تعبیر رو میکنه که این جز داخل در این کل. حیوان داخل در انسانه، ناطق داخل در انسانه و هر جزئی داخل در هر مرکب است. اصلا کلمه دخول اشاره داره به جز. میگیم که ناطق مقوم ماهیت انسانه، حیوان هم مقومه، کلمه مقوم هم اشاره داره به جز. البته مقوم وجود هم داریم، ولی بیشتر بحث ما در مقوم ماهیته. مقوم ماهیت یعنی جز. پس لا یدخل فی الوجود، لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته، یعنی وجود جزش نیست، یعنی وجود جزش نیست. فل وجود غیر مقوم له فی ماهیت، یعنی وجود جزش نیست. هم مبتدا که موضوع قضیه است، ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته، یعنی وجود جز نیست، هم خبر یعنی محمول، فل وجود غیر مقوم له فی ماهیت، یعنی وجود جز نیست. مبتدا و خبر یا موضوع محمول یکیه. هر دو عبارت میفهموند که اون میگه اون چه که وجود جزش نیست، پس وجود جزش نیست. عبارت اینطوری میشه دیگه. این اشکالیست که فقه برای ابن سینا گرفته، که شما عبارتت در عبارتت محمود تکرار موضوعه و چنین قضیه مفید نیست، باید محمول با موضوع فرق کنه. خواجه اصلا اشاره به عبارت فقه نداره، ولی مطلب رو طوری بیان میکنه که اشکال فخت جواب داده بشه و طوری بیان میکنه که علامه اعتبرنا قبل رو هم روشن بشه. من عرض کردم علامه اعتبرنا قبل رو بعدا توضیح میدم. عبارت رو خواجه طوری بیان میکنه که هم علامه اعتبرنا قبل رو معلوم بشه و هم اشکال فخت دفع بشه. خواجه اینطور میگه، خواجه میگه که گاهی گاهی ما جزء ماهیت رو با ماهیت مقایسه میکنیم، گاهی تمام ماهیت رو با اشخاص ملاحظه میکنه، مقایسه میکنه. تا جز ماهیت رو با ماهیت مقایسه کنیم، مثلا ناطق رو با انسان مقایسه میکنیم، میگیم که ناطق داخل در ذات انسانه، یعنی این جز داخل در اون ماهیته. گاهی ماهیت رو مقایسه میکنیم، تمام ماهیت رو مقایسه میکنیم با اشخاص، میگیم که این ماهیت داخل در اشخاصه، یعنی جزء اشخاصه. ماهیت انسانی جزء زیده، زید یه جزءش ماهیتشه، یه جزءش همون عوارض شخصیشه. پس گاهی جزء ماهیت رو با ماهیت مقایسه میکنیم، مثل ناطق رو با انسان مقایسه میکنیم، میگیم که این ناطق داخل در انسانه یا این جزء ماهیت. گاهی هم تمام ماهیت رو با اشخاص مقایسه میکنیم، میگیم این تمام ماهیت که مثلا انسانه جزء اشخاصه. یا داخل در اشخاصه. پس داخل فی شیئن دو قسم شد، یکی جزء ماهیت که داخل در ماهیت، یکی ذات شی که داخل در شخص شیه. پس داخل دو قسم شد، یکی جزء و ذات، یکی تمام و ذات. دقیقا چی هست کردن؟ در فرض اول که ما جزء ماهیت رو با ماهیت سنجیدیم، ناطق رو با انسان سنجیدیم، داخل عبارت شد از جزء و ذات. اونی که داخل در ماهیت است شد جزء و ذات، یا داخل در شیء است، اونی که داخل در شیء است شد جزء و ذات. یعنی اونی که داخل در انسان است شد جزء ذات انسان. در قسم دوم اون داخل شد تمام ذات. داخل در زید انسانیت بود دیگه، این جزء ذات زید نیست، تمام ذات زیده. بقیه از شخصیت زید به عوارضشه که اون دیگه ذاتش نیستن، اونا بیرون ذاتشن. پس توجه شدید که گاهی داخل فشه جزء ذاته، گاهی داخل فشه تمام ذات. حالا عبارت مصنف که میگه کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته، یعنی اونی که وجود جزءش نباشد عینش هم نباشد. فل وجود غیر مقوم له، وجود غیر مقوم اوست. دیگه عبارت تکرار محمول نیست، اینطور نیست که محمول تکرار موضوع باشه. در عبارت محمول تکرار موضوع نیست، بلکه اینطوره. عبارت توجه کنید، هر چیزی که وجود جز اش نیست ذاتش هم نیست، این وجود مقبل مو نیست، این هیچ تکرار دیگه توش نیست. بله اگر کل ما لایت خل به معنای این بود که وجود جز نیست، غیر مقبل هم خب میشد وجود جز نیست. هر چیزی که وجود جزش نیست پس وجود جزش نیست، اون وقت محمول تکرار موضوع میشد. اما در اینجا موضوع ما این نیست که هر چیزی که وجود جزش نیست، بلکه میگیم هر چیزی که وجود جزش نیست و ذاتش نیست، نه وجود جزء اوست نه وجود ذات او، این چنین موجودی وجود مقومش نیست. یا باید وجود صادر از او باشد یا باید عارض بر او باشد. مقدمش که نیست، یا باید صادر باشد یا عارض باشد. صادر هم که قبلا گفتیم نیست، پس باید عارض باشه، عبارت روان میشه، هیچ مشکلی هم نداره. علامه تبرنا قبلو، یعنی اون تو که ما قبلا گفتیم در منطق که اون چه که داخل در شیء است یکی از دو قسم است، یا داخل در ماهیت است یا داخل در شخص است. ماهیت داخل در ماهیت باشد جزء ذاتش، داخل در شخص باشد تمام ذات است. اینو در منطق گفتیم. علامه تبرنا اشاره داره به اون مطلب. علامه تبرنا قبل این چنانچه در قبل گفتیم، در منطق گفتیم که اون چه که داخل در ذات نیست دو قسم است، یا جزء ذات است یا تمام ذات. پس معنای کلام این می شود که اگر وجود جزء ذات نبود، عین ذات هم نبود، این وجود مقوم نیست، یا باید صادر باشد یا باید عارض باشد. صادر هم که قبلا گفتیم نیست، پس لاجرم باید عارض باشد. پس آنچه که وجود جزءش نیست و عینش نیست قهرن معلول است. وجود عارضشه و قهرن معلوله. وقت بعد میگیم و واجب تعالی معلول نیست، نتیجه میگیریم پس وجود یا باید جزش باشه یا اینش باشه. جز بودن رو با دلیل نفی ترکیب نفی میکنیم، این بودن ثابت میشه. ثابت میشود که واجب ماهیتش این وجودشه. این کل بحثی که مدام اینجا داریم. الداخل و فی مفهوم ذات شی، این از اینجا داره مطلب رو توضیح میده و در این حال نظر به رد فخرم داره. مطلب رو داره توضیح میده ولی فخر هم میخواد رد کنه. الداخل و فی مفهوم ذات شیء، اونی که داخل در مفهوم شیء است یا جزء ماهیت اون شیء است، در صورتی که این داخل را بالقیاس به ماهیت اون شیء بسنجی، یعنی یک طرف سنجشت این جزء باشد، طرف سنجشت طرف دیگر سنجشت ماهیت باشد، شخص نباشد، که ناطق رو با ماهیت انسانی بسنجی. اینجا میگه جزه، میگه ناطق جزه. و اما تمام ماهیتی بالقیاس الى اشخاصها، یا اونی که داخل در مفهوم ذاته تمام ماهیت است وقتی که این رو با اشخاص بسنجی. وقت عبارت توجه کنید، اد داخل فی مفهوم ذاتشه، به کلمه به این جمله توجه کنید. اد داخل چیست؟ جزء ذات است. اگر مراد از ذات و شیئی که مضاف الیه مفهوم قرار گرفته ماهیت باشد، مراد از داخل ذات است، اگر مراد از ذات شیء شخص باشد. اگر مراد از ذات و شیء ماهیت باشد، داخل یعنی جزء. اگر مراد از ذات و شیء شخص باشد، از داخل این ذات. یه روشن دیگه. علامت تبرنا فی المنطق، ضمیر اشخاص ها به ماهیت برمیگرد. اگر ماهیت رو با اشخاصش بسنجی، اونی که داخل است در این اشخاص ذات است. اگر چیزی رو با خود ماهیت بسنجی، اونی که داخل در ماهیت است جزء است، جزء ذات است. خب این یه تفسیری بود که ایشون برای موضوع کلام ابن سینا بود. کل ما لا یدخل فی الوجود، کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته، این رو خواست بیان کنه. یه مطلب کلی آورد که با این مطلب کلی مطلب بیان بشه. بعد که مطلب کلی رو گفت، آمد توی بحث، یعنی همین بحث وجود ماهیت جزئی شد. گفت کل ما لیس به داخل فی مفهوم ذات شی فلیس به مقوم لهو فی ماهیتهی. ببینید اینجا جزئی نشده، خط بعد جزئی میکنه، من عجله کردم. اینجا داره موضوع محمول رو دوباره ذکر میکنه. موضوع محمولی که در عبارت ابن سینا آمده بود دوباره ذکر میکنه. میگه کل ما لیس به داخل فی مفهوم ذات شی، این تکرار موضوع کلام مصنفه. کل ما لیس به داخل فی مفهوم ذات شی، مراد از ذات شی از کردیم اگر شخص باشد، ما لایدخل ما لیس به داخل فی مفهوم یعنی ذات، داخل یعنی ذات. اگر مراد از ذات شی ماهیت باشد، داخل این جزء هر چیزی که جزء ذات یا ذات برای شی نیست، فلیس به مقوم لهو فی ماهیته، مقوم اون شی در ماهیت اون شی نیست، یعنی مقوم ماهیتش نیست، مقوم ماهیتش نیست. بل آرزون من خارجه، دقت کنید پسترش نتیجه میگیره بل آرزون، در حالی که اگر ذات نبود میتواند جز باشد، اگر جز نبود میتواند ذات باشد. کی ما میتونیم بگیم باید عرض باشد؟ وقتی نه ذات بود نه جز بود. اگر شیء نه ذات بود نه جز بود، اون وقت میگیم عرض است. ببینید ایشون بلا فاصله میگه بل آرزون، بدونی که نفی کند ذات رو یا بدونی که نفی کند جز رو. معلوم میشه تو عبارت قبل از بل هم ذات نفی شده هم جز نفی شده، هم ذات رو نفی کرده هم جز رو نفی کرده، لذا نتیجه گرفته بل آرزون. چطور هم ذات رو نفی کرده هم جز رو نفی کرده؟ به بیان کرد خب تا اینجا مطلب رو کلی گفت، هیچ اسم وجود و ماهیت و امثال ذالک رو نبرد. از کل مالایت خور الوجود عبارت رو خاص میکنه، همون مطلب کلی رو خاص میکنه، یعنی عبارت ابن سینا رو میاره، چون عبارت ابن سینا خاص بود. خواجه مطلب کلی گفت، حالا میخواد خاصش کنه، خاصش میخواد بکنه، یعنی همون عبارت ابن سینا رو میگه، تکرار نیست، تکرار حرفای قبل نیست، خاص کردن اون کلی که قبلا مطرح شد. و کل ما لیس به داخل فی مفهوم ذات شی فلیس به مقوم له فی ماهیته، میخوندم. و کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته فالوجود غیر مقوم له فی ماهیته. این کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته موضوعه، بعد فالوجود غیر مقوم له فی ماهیته محموله، بین موضوع و محمول موضوع رو تفسیر میکنه، خاجب بین موضوع و محمول موضوع رو تفسیر میکنه تا اشکال فقط باطل بشه. به ان یکونه، دخول چی جوریست؟ به ان یکون، به ان یکون تفسیر لا یدخل نیست، تفسیر یدخله، یعنی دخول رو داره بیان میکنه. دخول به این است که وجود، ان یکونه زمینش به وجود بنگیره، دخول به این است که وجود جزء ماهیت این شی باشد، زمین ماهیتی به ما برمیگرده، یا تمام ماهیت این شی باشد. اگر این وجود رو با ماهیت بسنجی میشه جزء ماهیت، اگر با شخص بسنجی میشه جزء ماهیت، میشه تمام ماهیت. فل وجود غیر مقوم له فی ماهیته، اگر چنین شد که وجود داخل در ذات نبود، یعنی جزء ماهیت نبود، تمام ماهیت نبود، وقت وجود میشه غیر مقوم له، ضمیر له باز به ما برمیگرده، غیر مقوم له اون شی فی ماهیته، مقوم نیست، نه مقومی که جز باشد نه مقومی که ذات باشد، بل هو آرزون به. نه مقوم که در اینجا یعنی مقوم نیست دیگه، مقوم در اینجا بنا جز نمیگیریم، غیر مقوم له فی ماهیته در مقابل عارض میگیریم. ببینید اینطور نمیگیم اگر چیزی وجود جزش نبود و ذاتش، جز ذاتش نبود و خود ذاتش نبود، پس وجود جز ذاتش نیست، خود ذاتش نیست، اینطور معنی نمیکنیم عبارت، ولی اگه عبارت اینطور معنی کنیم دوباره اشکال فقه برمیگرده. اینطور میگیم اگر وجود جزء ذات یک شی نبود، ذات اون شی هم نبود، این وجود عارض هست، غیر مقوم یعنی عارضه، توجه میکنید؟ نه غیر مقوم یعنی غیر جزء، مقوم دیگه در اینجا ما جزء نمیگیریم، مقوم در اینجا مقابل عارض میگیریم، مقوم هست یعنی عارض نیست، پس غیر مقوم هست یعنی عارض هست. عبارت اینطور معنی میشه اگر وجود جزء ذات نبود، خود ذات هم نبود، پس این وجود عارض خواهد بود، غیر مقوم یعنی عارض، چون غیر مقوم معناش یه خود مبهم بود، از که گفت بل هو آرزون له، عبارت اینطور معنا میکنیم، اگر اینطور معنا بشه دیگه اشکالی نداره، اشکال فقه وارد نمیشه. خب کنهو کسی میگه چطور با نفی جز بودن و ذات بودن نتیجه گرفتی آرز بودن رو، یه نتیجه دیگه میتونی بگیری، نتیجه بگیر صادر بودن رو. بگو این وجود که جز ماهیت نیست، عین ماهیت نیست، صادر از ماهیته، دیگه نوبت نرسه به آرز. جواب میدن اینو ما قبلا باطل کردیم. ولا یجوز ان یکون این وجود معلولا لذات اون شی، لذات ضمیرش به وجود بر نمیگرده، به اون ما بر میگرده، مای مالایت خود. جایز نیست که وجود معلول ذات اون شی باشد، یعنی معلول ماهیتش باشه. الان مابانه که قبلا روشن شد در قول ما که گفتیم در اون فصل مخصوص، گفتیم الوجود لا یکون به سبب الماهیه. در این فصل از دو فصلی که مقدمه توحید بودن گفتیم وجود به سبب ماهیت نیست. فاذن، فاذن یعنی حالا که وجود جز ذات نشد، عین ذات نشد، صادر از ذات نشد، بلکه عارض بر ذات شد، با توجه به اینکه هر عارضی معلل است، فاذن وجوده من غیره، وجود چنین چیزی از غیر، ضمیر وجوده، وجوده و غیرهی هر دو اون ما برمیگرده. پس وجود چنین چیزی باید از غیر این چنین چیزی ساده شود، وجودش نمیتونه این ذاتش باشه، جزش باشه، صادر باشه، پس عارض میشود و از غیر صادر میشود، وقت میشود معلول. هر چنین چیزی که وجود داخل در اون نیست میشود معلول. پس واجب تعالی هم اگر وجود این ذاتش نباشد می شود معلول، جز ذاتش که حتما نیست به خاطر دلیل ترکیب، نفی ترکیب. صادر از ذاتش هم که نیست، چون معلول نیست عارض هم نیست، پس باید این باشد. بنابراین اگر این نباشد حتما عارض می شود، چون جز که مسلم نیست، صادر هم نیست، اگر این نباشد عارض می شود، و اگر آرز شد لازمه که واجب معلول بشه، چون معلول بودنش باطله، پس آرز شدنش باطله. آرز که نشد، صادرم که هیچ جا نیست، جز هم که اینجا نیست، حتما باید این باشه، پس وجود واجب این ذاتشه. ولی مقصود این است که وجود داخل است در مفهوم ذات واجب الوجود، داخل در مفهوم به همون معنی که گفتیم، داخل است یعنی جز است، یا داخل است یعنی خود ذات است. من تا بعدن خواهیم گفت جز بودن در مورد خدا تصور نداره، زیرا که خدا بسیطه، وقت نتیجه میگیم که پس اینه. خب ایشون میگه وجود داخل در مفهوم واجب الوجوده. کدوم وجود؟ دو تا وجود داشتیم، یه وجود مفهومی که داخل در ذهنمون بود که ما اسمشون داشتیم مفهوم وجود یا مفهوم عام وجود، یه وجود شخصی داشتیم که خارج بود. می‌فرماد که مراد ما از این که وجود عین ذات واجبه اون مفهوم نیست، اون مفهوم ساخته ذهن ماست، منظور اون همون وجود واجبی است که در خارج هست. لال وجود المشترک الذی لا یوجد الا فی العقل، اونی که میگیم داخل در ذات واجب الوجود، حالا داخله یعنی عین یا جزء، فعلا هنوز به عین و جزءش کار نداریم ما، داخل در ذات یعنی چه عین باشد چه جزء باشد، بعدن جزء بودن شو باطل می‌کنه، وقت این بودنش باقی میمونه. این وجودی که میگیم داخل در ذات واجب الوجود، لل وجود المشترک الذی لا یوجد الا فی العقل، مرادمون این وجود نیست، وجود مشترکی که جایگاهش عقل و ازش تعبیر میکنیم به مفهوم وجود، اینو نمیگیم این ذات واجبه، بل الوجود الخاص الذی هو المبدأ الاول لجمیع الموجودات، مرادمون وجود خاصی است که مبدأ اول همه موجودات، یعنی همون وجود خارجی که وجود واجبی است، مرادمون اونه، اون عین ذات واجب تعالی است. خب اگر وجود داخل در ذات او باشد، یا باید همون که گفتیم جزءش باشد، یا باید عینش باشد. و از لیس له جزء فهو و نفس ذاتهی، اینجا که رسید دیگه جزء بودن نفی میکنه، تا حالا جزء بودن نفی نشد، گفت چه جز باشد چه عین باشد، فقط باید صادر نباشد، عارض هم نباشد. عارض باشه واجب معلول میکنه، صادر هم که هیچ جایز نیست، پس باید جز باشد یا عین باشد. لکن جز نیست. چرا؟ و از لیس له جز اون، یعنی برای واجب تالا جزی نیست به دلیل نفی ترکیب. و از لیس له جز اون فهو، و یعنی این وجود نفس ذاتی، یعنی نفس واجب الوجود است، ثابت شد که وجود عین واجب الوجود است. و هو المراد من قول حکما که گفتن ماهیت و هویه عینیت، و ماهیت واجب تعالی همون عینیتشه، یعنی ذاتش فقط وجوده. گاهی تعبیر میکنن به اینکه ذاتش وجود صرفه، گاهی میگن ماهیتش همون عینیته، گاهی میگن ماهیت ندارد. همه این تعبیرات یک چیزه. خب بحث ما اینجا تمام شد. از تنبیه بعدی، تنبیه بعدی نفی اجزای خارجیه از خدا میکند. اشاره بعدی نفی اجزای ذهنیه از خدا میکند. یادتون هست که قبلا گفتیم در بحث نفی ترکیب، گفتیم ما داریم اجمالا نفی جز میکنیم. در فصل سابق گفتیم مصنف داره اجمالا نفی جز میکنه، تفصیل نفی جز بعدا میاد. یعنی الان داریم میگیم خدا جز نداره، کار نداریم که جز خارجی یا جز ذهنی. بعدا میرسیم به مباحث بعدی، در فصول بعدی ثابت میکنیم که خدا اجزای خارجی ندارد، جدا باست ثابت میکنیم که اجزای ذهنی نداره، همچه پیش میریم که تمام اجزا رو از خدا نفی کنیم. بنابراین فصول بعدی، چند تا از فصلهای بعدی تفصیل فصل سابقه که انشالله بعدم بشونیم.